60-70 سال اخیر نمیشن، چون اینا بعدی 30 میلیون آدم تو همین 50-60-70 سال کشتن. کل کشتارهای تاریخ از اول تا حالا اینقدر نبوده. جنایت های قرون وسطی هم که خیلی بوده باز اینقدر نبوده. واخه این دو تا گروه، یعنی یکی جریان صلیبیه که از صلیبشون خون میباره در طول تاریخ، دادگاه تفتیش عقاید، شکنجه های قرون وسطایی، جنگ های صلیبی، این همه دانشمندایی که سوزوندن اینا، که اصلا تاریخ به عنوان ضرب المثل تاریخ دیگه اینا. و هم جریان مدرن و به اصطلاح مدرنیته که این همه قتل و غارت کردن، رکوردداران خشونت در تاریخن. و حالا ببینید در اینا کیو متهم میکنن به خشونت. من فقط دیگه دو تا مثال از جنگ های پیامبر بزنم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حتی وسط معرکه جنگ باز مظهر عشق و اخلاق و گذشت و عاطفه و صلح طلبی است. یک نمونه خود فتح مکه است. یه نمونه فتح مکه است که ماجرای زیادی داره، حالا من به فتح مکه نمیخوام بپردازم، دوستان میدونن. وقتی اونجا داره که وقتی ابو سفیان رفت به اصطلاح ملاقاتی با پیامبر کرد توی اردوگاه مسلمونا نزدیک مکه، که بعد دیگه ببینن آخرین مذاکره بود اونجا، وقتی که برگشت از ملاقات پیامبر از اردوگاه مجاهدین برگشت، داره تو تاریخ که ابو سفیان به مردم مکه به مشرکین گفت که ما تسلیم بشیم، با اینا نمیشه جنگید، چون امکان مقاومت در برابر مردان محمد نیست. ابو سفیان به مردم مکه به مشرکین گفت شما که هیچ، میترسم امروز به شب نرسیده کسرا و قیصر هم در برابر او زانو بزنند و تسلیم شوند. گفت این مردانی که من دیدم اینا در برابر هیچ چیز تسلیم نمیشن، با یقین مطلق آمدن، بی خودی زحمت ندیم، جنگ را ننزیم که وسط تلفاتی بی خودی هم بدیم تسلیم بشیم. دنبال رای دیگه ای باید بود، همون رایی که اتفاقا رفتن ابو سفیان و اموی ها، گفتن مسلمان میشیم، بعد در قالب اسلام و مسلمونی کاراشون رو کردن، کارایی که بعد پسر همین ابو سفیان کرد، معاویه و نوش یزید، از این طریق آمدن با این تاکتیک موفقی رو انتخاب کردن. گفت سینه به سینه این سیلاب انسانی نمیشه وایستاد، بریم کنار دور بزنیم اینا رو، با اینا نباید جنگ، اینا با اینا نمیشه وایستاد. بعد اونجا داره که پیامبر هم قبل از ورود به مکه، که میدونین مکه سخت‌ترین خاطرات پیغمبر مال مکه است، او همه شکنجه ها، محاصره تو شعب ابی طالب، محاصره منجر به قحط، به اصطلاح تحریم اقتصادی اینا، منجر به مرگ خدیجه، عزیزترین کس پیش پیامبر، مرگ ابو طالب و خیلی های دیگه، او همه مصیبت ها، شکنجه ها، شکنجه یاسر و سمیه، شکنجه های منجر به قتل، او همه سنگ می زدن بهش تو کوچه ها، دنبال را می افتادن گفتن دیوانه، سنگ می زدن، زباله رو سرش خالی می کردن. اون جنایت هایی که اینا کردن و بعدم که به مدینه اینا آمدن هجرت کردن، جنگ هایی که اینا را انداختن. درست فتح مکه وقت انتقامه، پیامبر می دونستن اینا نمیتونن به جنگن بایشون و شهر سقوط میکنه و اینا بدون جنگ وارد شهر خواهند شد. اونجا پیامبر دستور دادن به مجاهدین که جنگیدن هدف ما نیست، جنگیدن وسیله است. فرمودن تا می توانید از سلاح استفاده نکنید. تنها عبارت پیامبر ببینید، تنها در مواردی که مقاومت دیدید، مقاومت مسلحانه دیدید، اونجا حق دارید درگیر بشید، اونم به همون اندازه نه بیشتر. یعنی اگه توی کوچه یه نفر مسلح آمد جلو، نگو خب دیگه کل اهالی کوچه دیگه باید حسابشون رو رسید، نه با خود اون. پیامبر فرمود مکه حرم امن خداست، حتی گیاهان را نباید چید. فقط چند نفر رو نام بردن که اینا خیلی جنایت کرده بودن، گفتن فقط این چند نفر را اگر هر کس هر جدید اینا رو عیب نداره بزنین، بقیه را حق ندارید. همون چند نفر هم توی تاریخ داره که اینا خودشونو تو فرصت‌های خاصی از طریق کسایی میرسوندن به پیامبر و عذرخواهی میکردن، باز پیامبر اکثرشون رو بخشید، غیر از یکی دو نفر که بقیه همه رو پیامبر بخشید. شهری که تقریبا اکثر مردانشون جنایت کرده بودن در حق اینا، مسله کرده بودن، کشت قاتل حمزه رو، کی کی، خیلی اینا رو پیامبر دید، همه رو بخشید. فرمود انتم الطلقاء، با همه این جنایت هایی که کردید همه شما آزاد شدگانید، همه آزاد، همه رو بخشید. با او تعبیری دارد که تو قضیه کربلا خطاب به نیروهای دشمن میگن که شما ابناء الطلقاء هستید، شما فرزندان همون آزاد شده های مکی، شما نسل دوم همون هایید. با جد ما جنگیدید تو نبرد اسلام و کفر، حالا نوبت ماست با ما میجنگید در با چهره اسلام، اسلام یزیدی و معاوی، اسلام اموی با اسلام پیامبر و اسلام علوی. این ابناء الطلقاء اشاره به همینجاست. اون وقت حتی داره روز دوم فتح مکه که یه درگیری شد بین یکی از مشرکین با یکی از مسلمونا، روز دوم که دیگه تمام شده بود، تو این درگیری اون مسلمونا زد مشرک رو کشت، یکی از اهالی مکه رو. حتی اونجا داره، این خیلی جالبه دیگه، تو جنگ و هم فتح بعد از 23 سال مصیبت. شما میدونید تو جنگای دنیا کی جنگی در دنیا وجود نداره، همین الانش که به اصطلاح بشر مدرنه، که فاتحین بی حساب و کتاب تا یه مدتی به سراغ جان و مال و ناموس و خانه و همه چیز شکست خورده ها نرن، اصلا جلوشون نمیشه گرفت. یه جنگ که میشه، یه شهری که اشغال میشه، یک دو نفر که با هم میجنگن، دو تا دستگاه یکی که سقوط میکنه. حتی تو انقلاب های دنیا، شما تمام انقلاب های دنیا رو ببینید، حالا امام انقلاب رو کنترل کرد، واقعا انقلاب های دنیا همشون اینجوری بود. تا یه مدتی خون و جان و مال و ناموس اون طرفا اصلا هدر بوده، آقا هر کس هر کار می‌خواد بکنه. پیامبر جوری بعد از فتح مکه فضای صلح و عفو و اخلاق رو حاکم کردن که داره روز دوم فردای فتح مکه یه جنگ درگیری شد، یه مسلمان یه مشرک رو کش. شما فکر می‌کنید پیامبر چیکار کرد؟ تو ذهنتون فکر می‌کنید پیامبر چیکار کرده اینجا؟ پیامبر تو روایت داره که ایشون دستور دادن دیه و خونبهای اون مشرک رو به خانوادش بدن. این یک انقلاب دینی، فتوحات پیامبر اینجوری بوده، گفت خونبهاشو بدید به خانوادش و خانوادش تأمین کنید و که کینه‌ای به وجود نیاد. حالا بالاخره یعنی سر یه درگیری یه نفره پیامبر حساسه. از این جالبتر داره چند نفر از مشرکین مکه، این خیلی جالبه، اینا رو شاید بعضی چیز نشنیده بودید باشید، چند نفر از مشرکین مکه وقتی دیدن مکه سقوط کرد و اینا، یک گروه ترور تشکیل دادن، گفتن حالا اینا میان تو شهر مسلط میشن، فرصت پیدا میشه ما توی فرصت مناسب میریم خودشو میزنیم، خود پیامبر رو. حالا بعد دیگه اینا هر کار میخوان بکنن، اما اصلشون رو بزنیم، انتقاممون رو گرفته باشیم. قرار شد یه نفر به عنوان نیروی عملیاتی مسلح بشه و بره عمل کنه و میدونستم که احتمال قوی میداد بعدم کشته بشه. تقریبا رفت به قصدی که اینقدر کینه داشت که میزنم میکشمش، حالا با خودم هر کار خواستم بکنم، انتقاممونو قبیلمونو گرفته باشم از اینا. شخصی به نام اینا رو که دارم میگم، خود این فرد داره تعریف میکنه، راویش خود این یاروی همین تروریست است، فضالت ابن عمیر، میگه من مأمور شدم پیامبر رو ترور کنم، سلاحم رو زیر لباسم مخفی کردم، تعقیب مراقبت گذاشتم ببینم کجا میره، ایشون کی میاد بیرون، کجا برنامه‌اش چیه، روزا دیدم بهترین وقت فرصت برای ترور پیامبر وقتی است که داره کعبه رو طواف میکنه، نزدیکش میشم و میزنم. تو شلوغی هم فردم احتمالم داره اصلا کسی نفهمه کی به کی بود، خودم میزنم، خودم هم میگم بگیر بگیر. ای با ای تر آمده جلوی پیامبر، خب کمین میگذاره، تعقیب مراقبت. بعد میگه لحظه ای که پیامبر مشغول طواف بود، من مسلحانه با سلاح مخفی زیر لباس به اون نزدیک شدم، تا به پیامبر رسیدم و آماده درگیر شدن استفاده از سلاح شدم، ناگهان رسول الله به سوی من برگشت، به من گفت تو فضاله هستی؟ گفتم بله. میگه ترسیدم جا خوردم، گفتم بله. بعد گفت که خیلی جالب روایت، پیامبر گفتن که با خودت داشتی چی میگفتی؟ با خودت چی میگفتی؟ گفت هیچی آقا، داشتیم ذکر میگفتیم. اینا رو خودش تعریف میکنه، میگه گفت هیچی آقا، داشتم ذکر میگفتم، دعا میکردم اینا. پیامبر تبسمی کرد، چون باطنش خب میدونست دیگه، پیامبر تبسمی کرد، گفت خب همینجور که ذکر میگویی از خدا هم بخواه که تو را ببخشد. همونجور که داری ذکر میگی و اروا امت تو داری ذکر میگی، همونجور که داری ذکر میگی از خدا طلب بگو خدا هم ببخش منو. بعد میگه که من فهمیدم که این میدونه، نگران شدم خب حالا چیکار میکنه با من. میگه بعد دستش را روی سینه من گذاشت، با این لبخند و دست گرمی که روی قلبم گذاشت، ناگهان احساس کردم همه کینه ای که به او داشتم تمام شد. خیلی زیبای اینا. دستش را که برداشت، دیدم در این دنیا کسی را بیشتر از او دوست ندارم. و پیامبر گفت برو. شبیه این قضیه تو نبرد حنینه، اینا همه به حساب جنگ فتوحاته، اینا دیگه مظهر خشونت پیغمبره. در نبرد حنین، حنین میدونی یه جای نزدیک طائف، یه اتفاق جالب افتاد. بعد از فتح مکه اشراف ثقیف و هوازن اینها یه جلسه فوری گذاشتن، یه ستاد بحران تشکیل دادن، گفتن مکه که اصل قضیه بود سقوط کرد، حتی نتونست نصف روز بجنگه با سپاه پیامبر، ما دیگه کار ما ساخته است. یه ستاد بحران تشکیل دادن، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن اگه ما فرصت بدیم اینا تو مکه مستقر بشن، بر خودشون و اوضاع رو بپان، تجهیز میشن دوباره، بعد میان کار ما رو نصف روزه میسازن. ما تنها راهمون اینه که ما پیش دستی کنیم درگیرش. شروع کردن سازماندهی نیروها، گفتن ما اگر ضربه اول رو بزنیم زدیم، اگر نه نابودیم. اینا شروع کردن نیروهاشون رو سازماندهی کردن، به پیامبر، نیروهای اطلاعاتی پیامبر خبر دادن که آقا اینا، ما هنوز تو مکه مسلط نشدیم کامل، اینا دارن آماده جنگ میشن. پیامبر فرمود که خیلی خوب، ایبی نداره. بعد اونجا داره که نیروها، اونا گفتن که خب مکه سقوط کرد دیگه، حالا تکلیف ما روشنه، نوبت ماست، کاری باید کرد، جنگ شروع کردن. و اتفاقا نیروهای پیامبرم که داشتن می اومدن طرف اینا، اینا چون منطقه رو میشناختن، تو منطقه اونا بود، اونجا داره که یک کمین، یه تاکتیک خیلی قوی، یک کمین اجرا کردن دون نیروهای مسلمان ها، که سپاه مسلمان ها اون لحظه اول بین راه که هنوز به درگیری نرسیدن تارومار شد، چون بخش مهمی از این سپاه مردم مکه بودن، همین مشرکینی که مسلمان شده بودن. پیامبر گفتش که خب اگه مسلمان شدید حالا پس بیاید کمک کنین دیگه. اینا هم گفتن ما میایم آقا. بعد اولین مسیر تو راه که نیروهای دشمن به اینا کمین زدن، اینا در رفتن همه. پیامبر یه لحظه دید خودش مونده و 70 80 نفر نیرو که مجاهدینن، بقیه اینا همه هر کسی یه طرف رفت تو محاصره دشمن. اونجا نقل شده که پیامبر، از جمله جاهایی که نقل شده که پیامبر مستقیم به یک نفری با اسب تاخت به سمت قلب دشمن، که میگه ما، اینا میگن ما دیدیم وقتی پیامبر خودش داره میدیدیم تنهایی داره میره تو دشمن، ما هم دیگه حمله کردیم و بقیه هم ادامه دادن، دشمن عقب نشینی کرد، رفتن تو دژه هاشون. حالا اونی که میخوام عرض کنم اینه ها، اولا این لحظه که اینا فرار کردن، بعضی از مردم مکه مثل ابو سفیان اینا ته دلشون اینا اومده بودن که اینا بگن ما دیگه با شماییم، میگه اینا ته دلشون خوشحال شدن. تو تاریخ نقل شده که ابو سفیان گفت که آخ جان، اینجوری که اینا دارن در میرن، فکر میکنم تا ساحل تا دریا درن. و یکی دیگه از همین تازه مسلمانای به اسلام منافق اینا، وقتی دید سپاه مسلمان دارن فرار میکنن، گفت ها الان قد بطل السحر، جادوی محمد باطل شد. اینجور که داشت با سرعت میامد جلو، این دیگه تمام شد، جادوش باطل شد، اینا دیگه افتادن به سرازیری. پیامبر با همون چند ده نفر ماندن، خود پیامبر به صف دشمن زد، پیروز شدن. و باز یه قضیه دیگه شبیه همون قضیه داره که وسط جنگ یک تیم ترور آمده بود جزو همین مسلمان شده های مکه، باز یه گروه آمده بودن، گفتن که تو راه جنگ این وسطا یه جای شیر تو شیر میشه وسط درگیری و اینا، همونطور که از هر طرف تیر میاد ما یکی میزنیم به خود پیامبر بیفته، بعدم میگیم که دشمن زد. یعنی تو وسط این معرکه باز خواستن پیامبر رو ترور بکنن، که شبیه همین قضیه رو که عرض کردم توی مکه راجع به اون بنده خدا اتفاق افتاد، شبیه این قضیه هم اینجا نقل شده. و این کسی که اینو نقل میکنه به شیبت ابن عثمان، پرده‌دار بتخانه کعبه، میگه ایشون بعد از به اصطلاح دیگه فتح مکه اینا شدن مسلمان و شدن جزء اصحاب پیغمبر و اینها. عبارتش اینه، میگه فکر انتقام در دل من بود، با سپاه مسلمانان به سوی حنین که میآمدم، گفتم وسط نبرد که اوضاع شلوغ خواهد شد، در یک لحظه خود پیامبر را هدف قرار خواهم داد و کسی نمیفهمد. و شبیه همون ماجرا باز بری که اونجا داره پیامبر، یه لحظه دیدم رو چش تو چش میان پیامبره و بهم میگه که شیبه، گفتم بله، گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفتم هیچ کار. که باز این همون قضیه داره که پیامبر اون رو در آغوش گرفت، که میگفت من یا دستشو در دستشون گرفتن و میگه من همونجا عذرخواهی کردم، آمدم توضیح بدم که آقا بله من یه غلطی می‌خواستم بکنم. میگه پیامبر اجازه نداد حتی من کاملا عذرخواهی بکنم، فرمود که حسبنا الله، خدا ما را کافی است، نمیخواد، برو خودت برو درست باش. و آخرین نمونه همین تو همین معرکه جنگ حنین داره، بعد از جنگ حنین فراری های دشمن گریختن به طائف، اینا که تو درگیری پیامبر زدشون عقب فرار کردن رفتن طائف. طائف برج و باروهای خیلی محکمی داشت، محاصره کردن مسلمان ها طائف رو، هرچه صبر کردن طائف سقوط نکرد. اونجا داره پیامبر از دستور داد با منجنیق دیوارهای شهر رو خراب کنند، ولی بازم نشد، محاصره طول کشید، شهر مقاومت کرد. بعد پیامبر فرمودن که خب خدا مقدر نکرده فعلا اینا سقوط کنه، اینا باید، من دلم میخواد اینا بدون جنگ خودشون بعدن بیان. اونجا داره که پیامبر دستور دادن برگردیم، چون اینا خودشون جنگ شروع کردن، همین که ما زدیمشون عقب فعلا کافیشونه، ما بهشون فرصت میدیم. بعد که داشتن برمیگشتن، یکی از اصحاب پیامبر گفت یا رسول الله، حالا که داریم میریم دست حداقل قبیله ثقیف را نفرین کن، اقلا نفرینشون کن که خداوند عذاب بر اینا نازل کنه. نفرین پیامبر میدونید چی بود؟ پیامبر نفرین کرد. نفرینش چی بود؟ نفرینش دعا بود. عبارتی که از پیامبر نقل شده، حالا گفت نفرینشون کن، پیامبر گفت دستاشو برد بالا گفت اللهم اهد ثقیفا وات بهم، خدایا مردم ثقیف را به راه بیاور، هدایت کن و کاری کن که خودشون با پای خودشون بیان بدون جنگ بدون درگیری، خدایا هدایتشون، خدایا راه رو به اونها نشون بده. اینم نفرینش بود. بعد اونجا داره وقتی داشتن برمیگشتن، یکی از اهالی طائف از توی دژ داد زد که ان الحی مقیم، یعنی ها دیدید اینجا که مکه نیست که ما الکی تسلیم بشیم، اینجا رو با مکه اشتباه گرفتید. یه رجزی خوند اون که اون حرف زد، یکی از این تازه مسلمان‌ها، مسلمان‌نماهای مکه که بین صفای پیامبر بود، اینم به اون عشق الله رسوند، به اون کسی که جزء دشمن بود از قبل آشنا بودن، یه عشق الله بهش رسوند، دست تکون داد که این ها بابا درست گفتی، میگه گفته راست گفتی واقعا که شما بزرگوار و اهل مجدید، به اونا گفت. بعد اونجا میگه که بارک الله شما مقاومت کردین، مثل ما تسلیم نشدین. بعد میگه که یکی دیگه از مسلمان‌ها به این گفت که خاک بر سرت، گفت خاک بر سرت، از دشمن داری تعریف میکنی؟ این پاسخ داد کدام دشمن، دلت خوش است؟ من برای جهاد نیامدم، من فکر کردم شهر سقوط میکند، آمدم یکی از دختران خوشگل طائف هم گیر من بیاید. این عبارتی که داره میگه، من اومدم یکی از دخترای خوشگل طائف هم شاید سهم ما بشه، من برای جهاد نیامدم که، من فکر کردم مکه که اینجوری سقوط کرد حتما طائف هم نصف روزه سقوط میکنه، میریم غنیمت جمع میکنیم. پیامبر برگشت، 6000 اسیر در این نبرد اسیر گرفت، چون میفهمود تا میتونید نکشین کسی رو، 6000 اسیر گرفت. عبارت گوش کن، پیامبر اسرا را تقسیم نکرد، چون رسم بود دیگه وقتی یک جنگی میشد اسرا را نمیبردن تو اردوگاه اسیران و اینا، اسرا بین خانواده های به اصطلاح رزمنده ها و فاتحین تقسیم میشدن و هر اسیری این اسرا اینا تو خانواده های بودن، اون خانواده باید مخارج اینو تامین میکرد، یعنی غذا و لباس و مسکن و بهداشت و ایناشو تامین میکرد، اینم باید متقابلا به اون خانواده خدمت میکرد. دقت میکنید؟ وقت اونجا داره که پیامبر فرمودن که اینا رو نکشین. بعد اسرا رو تقسیم نمیکرد، چون همه منتظر بودن خب حالا اینا اسرا هر کدوم ناس همی کی میشه. میگه پیامبر معطل کرد، گفت میخواهم، یکی آمد از پیامبر پرسیدن آقا چرا معطل میکنی؟ گفت که میخواهم که شاید اینا بیان مسلمان شن دیگه، بی خود خانواده هاشون و اعضاشون و اینا به اسارت نرن، من منتظرم که اینا بیان خودشون و به ما ملحق بشن. میگه معطل کرد تا نماینده های اونها بیاین، نیامدن، دیر آمدن، نیامدن. پیامبر میخواست مسلمان شوند و اسرایشان را آزاد کند، دیر آمدند. بعضی مسلمان ها، بعضی از کسایی که تو سپاه بودن اعتراض کردن که آقا چرا غنایم و اینا رو تقسیم نمی کنه؟ بعد که دیگه مجبور شدن و تقسیم شد، بعد از اون هیئت نمایندگان حوازن آمدن، یه چند نفر از طرف اونا آمدن، خودشون هم مسلمان شده بودن، آمدن گفتن آقا ما مسلمانیم، ما از قبل هم شما گرایش داشتیم، ولی از طرف کسانی داریم با شما صحبت میکنیم که اینا مسلمان هنوز نیستن، ولیکن این آمادگی برای مسلمان شدن در اکثر اینا هست. اینا اگر این به اصطلاح فشار سران قبائل، فشار اشراف یک کمی از رو سرشون بره، اکثر اینا با شما هست، چون مردم معمولی هست، حرفای تو حرفای حسابی. فقط من یه خواهش دارم که برای که اینا راحت تر بیان، من خواهش میکنم اسرای ما رو آزاد کنه. ما آمدیم از طرف هیئت که بگم که این اسرا رو شما اگه آزاد کنید، اینا زودتر ملحق به شما ملحق میشن. پیامبر فرمودن که من اسیر نمیخواهم، من خودتان را میخواهم، نجات شما را میخواهم. بعد فرمودن که من و بنی عبدالمطلب، یعنی فامیل و نزدیکان من، ما از سهممون گذشتیم، اون اسرایی که متعلق به ما بودن، ما اینا رو نمیخوام، ما آزادشون کردیم، همه آزادند، ولی بقیه را نمیتوانم مجبور کنم، فقط میتوانم خواهش کنم و این کار را خواهم کرد. دقت میکنید؟ فقط از بقیه من میتونم خواهش کنم و این کار را خواهم کرد. بعد اونجا میگه که موقع فرمودن پیامبر موقع نماز حاضر باشید، من مسئله را با مردم در میان خواهم گذاشت، شما نیز با آنان صحبت کنید، عذرخواهی کنید بابت ستمهایی که کردید بر مسلمانها و بگویید که خودتان مسلمان شده اید و سپس خواستتان را مطرح کنید، من نیز حمایت میکنم. دقت میکنید؟ بعد نماز شد، خود رسول الله داره که صلوات الله علیه و آله در نماز برای مردم صحبت کردن، فرمودن مردم مسلمانان، اینان نیز برادران ما هستند، اینا که به نمایندگی از اونها آمدند، از راه نادرست برگشتند و از آنچه با شما کرده بودند شرمنده اند. من به شما دستور نمیدهم، ولی نظر من این است که از همه اسیرانشان بگذرید و برای خدا آنان را آزاد کنید. من و بستگانم چنین خواهیم کرد، شما هم چنین کنید تا خدا با شما مهربان باشد، و اگر دل نمی کنید اینا حاضرن در ازای اسراشون مال و فدیه هم بدن، که اونجا داره که اکثر غریب به اتفاق مسلمان ها وقتی دن پیامبر آزاد کرد اونا هم همه اسراشون رو آزاد کردن، و خود همین مقدمه شد که یکی از آخرین دژهای مقاومت در جزیره العرب که طائف و حوازن و ثقیف و اینا بود، اینا دیگه تقریبا بدون جنگ اغلبشون تسلیم بشن و ملحق بشن به این سپاه. اینا سیره پیامبر بوده، حتی در جنگ، حتی با کسی که آمده برای ترور پیامبر، حتی با اونایی که آب دهان تو صورتش مینداختن. و اونجا داره پیامبر، توی سیره پیامبر داره میفرمان هر روز صبح کار من این بود وقتی که بیدار می‌شدم زباله های خونه های همسایه ها رو که ریختن تو خونه من بعد اول اینا رو جمع می‌کردم، چون میامدن از رو دیوار هر چیز زباله و آشغال و کثافت داشتن می‌ریختن تو خونه من، من اول بعد صبح خونه رو تمیز می‌کردم جلوی در، کاری که هر روزشون بود. بعد پیامبر تو روایت داره میامد بیرون، آمد بیرون میگفت ای همسایگان مردم آزار، تا کی من باید زباله های شما رو من جمع بکنم؟ به حرف به سخنان من گوش کنید. دختران ایشون که دختران خدیجه بودن از همسران قبلیش طبق روایت مشهور، میدونید دختران خوشون دختر خوانده های پیامبر شدن، سر مسائل عقیدتی هر دوتا دختر ایشون رو شوهرانشون که جزو مشرکین بودن فرزندان ابولهب اینا رو از خونه بیرون کردن، خیلی انواع فشارها و مصیبت‌ها، و پیامبر اکرم با همه اینها بر اساس محبت و انسانیت و اخوت مواجه می‌شدن. یا همچین منطقی است، همچین اخلاقی است و باهاش اینجوری برخورد شد. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
رادیو معارف برگزار می کند پویش رای اولی ها،
نام ایران و ملت ایران، پرتو افکنده همچنان خورشید در جهان شهور و آگاهی در پناه حقیقت توحید.
دختر و پسرای رای اولی ایران سلام.
یه سلام ویژه به همه شما دختر خانوما و آقا پسرای رای اولی ایران عزیز.
یه سلام ویژه به شما دخترا و پسرای دهه 80.
شمایی که قراره با رایتون یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنید.
قرار ما ساعت 8 صبح 8 تیر ماه
های صندوق های رای توی پویش رای اولی ها ازتون میخوایم یه عکس از خودتون در حالی که شناسامتون رو در دست دارین برامون ارسال کنین.
کجا؟
نشانی ما در فضای مجازی،
شماره 0900-195-2595 در پیام رسان های ایتا و بله.
در کنار عکس های پر افتخارتون از حس و حال رای اولی بودنتون برامون حرف بزنین و صداهاتونو در برنامه مسیر سربلندی بشنوید.
راستی هر روز قرار از بین دوستانی که برامون عکس و فیلم و صوت ارسال کردن دوتا برنده داشته باشیم، یه دختر خانم و یه آقا پسر رای اولی. اعلام اسامی برندگان هر روز در ویژه برنامه مسیر سربلندی.
مسیر سربلندی هر روز ساعت 18 و 20 دقیقه از رادیو معارف.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
این خود یک نکته است که روز قوه قضاییه یا هفته قوه قضاییه با نام و یاد یک شهادت بزرگ معرفی می شود، شهادت برجستگانی از نظام جمهوری اسلامی که در میان آنها شخصیت برجسته شهید عزیز مرحوم آیت الله بهشتی و برخی دیگر از مسئولان قوه قضاییه و نیز قوای دیگر حضور داشتند. فکر خوبی شد که سالگرد گزارش قوه قضاییه منطبق بشود با سالگرد یادآوری این شهادت بزرگ. این شهادت ها پشتوانه حرکت ملت است. حادثه هفتم تیر و شهادت شهید مظلوم مرحوم دکتر بهشتی و دیگر یارانش یک مقطعی شد برای حرکت عظیم انقلاب به سمت هدفهای خود. بعد از آنی که میخواستند این حرکت را منحرف کنند به طرفهای دیگر، این شهادت ها پشتوانه است، پشتوانه حرکت است. لذا ما در حرکت خودمون، در مسئولیت های خودمون همیشه بایستی یاد این فداکاری های بزرگ باشیم و بدانیم که اگر ما امروز در بخش قضایی کشور یا در قوه مجریه یا در بخش قانونگذاری یا در سایر دستگاه‌های کشور توان و فرصت خدمت به نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران را داریم، این به برکت اون شهادت هاست، این در سایه اون فداکاری هاست. بدانیم که اون چه امروز در دست ماست آسان به دست نیامده است. جانهای عزیزی فدا شدند، انسانهای بزرگی فداکاری کردند، خونهای گران قیمتی بر زمین ریخته است که این نظام به پشتیبانی آنها توانسته است روز به روز بر اقتدار خود بیفزاید. قدر بدانیم این مسئولیت ها را، این توانایی کار را، این فرصت ها را و کار کنیم. لذا تقارن این دو مناسبت را من تقارن شایسته‌ای می‌بینم و به روح مطهر شهدای هفتم تیر رضوان الله تعالی علیهم و همچنین همه شهدای عزیز اسلام و انقلاب و دوران دفاع مقدس درود می‌فرستیم از صمیم قلب و از خدا می‌خواهیم که ما را توفیق بدهد بتوانیم در راه اونها حرکت کنیم، در جهت اونها